با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 16 از ماه فوریه. اجازه فرمایید یک غزل ابداعی از حافظ بخوانم خدمتتون. بسیار بسیار زیباست. شراب لعل کش و روی مه جبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. این کوته آستین اشراف و بزرگان همیشه آستینای بلند میگرفتن. تو مینیاتور اینام که ببینید اشراف اینا که کنید تو بعض کسان برای نشون دادن زهد تقلبی خودشان اینو قطع میکردن. یه علامت این که ما طرفدار فقریم. باید دراز دستی چه تصویری، چون وقتی آسین رو ببورید دست درازتر نشون میده. دراز دستی این کوته آستینان بید، فوق العاده است این تصویر سازی. به زیر دلق ملمع کمنده ها دارن، آخون جماعت رو میگه ها، زاهدان رو میگه. دراز دستی این کوته آستینان بین، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرد. دماغ و کبر گدایان و فوش چینان بین. بله، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر صحبت ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خب خدمت شما عرض کنم که هموطنی زنگ زدن که آقا شما میلرزید. اینها یه هموطن دیگه هم گفته بود، گفتم شما درست میفرمایید. اینها خودم رفتن دیگه. بله داره ما میجومیم مثل یویو. اول تعجب کردم، ولی من پاهامو تکون میدم، پاهامو دو تا پا رو تکون میدم، خب بدنم تکون میخورد، وگرنه ما لغو نداریم هنوز. خب خدمت شما عرض کنم که امروز ما یک ریویوی میکنیم، ما علی دوست ها، از این داستان تشیع و به خصوص داستان امامت. یعنی داستان امامت خیلی 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 مهم است و از اینجا آغاز میکنیم که ما به طور کلی عموما خدا رو فراموش کردیم. یعنی ما علی پرست هستیم و امام پرست و امامزاده و گریه بزاری و از این کارهایی که از خرد دور هست. آقا دست به بلند دراز میکنی به طرف خدا عقلا دراز کن بابا جان. یه عرب مردهی که 1000 سال پیش مرده یا 900 سال پیش مرده که برکاتی نداره که به تو هم بده، این چه ادباریست، این چه سفاحتیست. اگر اجازه بفرمایید عرض کنم این چه حماقتیست. آقا دنیا پر مسلمانه، شما برید نگاه کنید به این کشورها، ببینید که اسلامشون چگونه است. میخندن. عرض کردم خدمتتون در هندوستان که بودم تایپیست گیر نمی آوردم برای همین کتاب از آتن تا هیروشیما. بعد یه دوستی دارم که هنوز هم دوست هستیم، گفت آقا من یه جای پیدا کردم که کسی به نام عبدالخالق چیز داره، کامپیوتر داره تایپ میکنه اردو. اردو الفباش یکیه با فارسی. گفتیم باشه. به هر صورت رفتیم یه مسجد اینجاست و یه کوچه هست و یه پارچه فروش کوچه تنگی آب کثیفی هم از اون برم. رفتم گفتم اینا در این منزل چهارم سوم ببخشید، اینا دینشون چیه؟ گفت حنفیان اینها. گفتیم بسیار خوب. با اون دوستمون رفتیم و سلام علیک کردیم و تا بگی سلام علیک این برادر هود اسلامی چیز جالبی است بغل کردن و فلان حرفا. یکیشون گفت که چه مسلمانی هستی؟ گفتم من حنفی. گفت الحمدلله الحمدلله. گفتم چرا؟ گفت که خدا رو شکر که رافضی نیستی. گفتم رافضی عیبش چیه؟ یکیشون گفت کلهم یعبدون قبور، اینا پرستندگان قبرن. و درست هم هست، ما پرستندگان قبر هستیم. حالا بگذاریم که در حق ابو حنیفه من چه چیزا گفتم، اینا چیزی نمیدونن راجع به اسلام و تاریخش، اینا فقط مسلمونن. اینا نزدیک بود که این لباس ما رو پاره کنن به تبرک و تیمون ببرن. بعد از اون شد گفت سلات سلات، اینا این عربی حرف میزنن. گفتم من شبا قرآن باید جلوم باشه مثل مرحوم عثمان، اینها همینطوری نماز نمیخونن. خلاصه داستانی بود. باری ما قبر پرستان هستیم، بله علی رو هم از خدا برتر میدانیم، چون روزی چند صد بار یا علی و اینها به کار میبریم، اینه خدا رو ما ندیدیم که باری. این اسلام که به وجود آمد، خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و اینها یکی یکی که این دیارها رو می گرفتن، اینها در زبان فرهنگ عربی هضم می شدن، هضم می شدن. بله؟ یه تعداد ایرانی که بیزار بودند از حکومت بنی امیه، از حکومت خلفای راشدین، اینها فکر کردند که یه کاری باید کرد. تأثیر خانواده مثل نوبختیان اینها در تشیع ایران کم نیست. خلاصه مطلب این که برای سیانت، این تصور من هست، برای سیانت از فرهنگ ایران زمین، شما که دقت کرده باشید مصر و اینا تمدن‌های قدیم بودن، مصر و سوریه و لبنان و عراق و اینا محل تمدن‌های قدیم، اینا همه در معده عرب حل شدن، زبان اصلی فراموش شد، همه عربی صحبت میکنن و هیچ هویتی ندارن. یعنی هرچه زور زدن این اعراب که عرض کنم که چیز عربی درست کنن، کوالیشن عربی درست کنن و اینها، نشد. ناسیونالیسم عرب هم بیمعنی بوده به جهت اینکه مشترکات اینا همه یه چیزه، اینا دو چیز دارن، بله، دین اسلام و زبان عربی. بله ایران زمین اما شاخصه و تنها کشوری است که به قول ملک الشعرای بهار در شکم این فرهنگ و زبان عرب مزمحل نشد. همین ایران زمین خودمان هست. این آخوندها هم نخواهند توانست فرهنگ مملکت رو بزدایند از صفحه تاریخ، امکان نداره چنین چیزی. خب اینها یک نوع اسیان بوده، یک نوع روی برتافتن از اسلام بوده، گرایش هایی که تشیع و امام غایب، که ما همچی چیزی در فرهنگ قدیم ایران داریم. من میتونم یه روز، آره دوستی شما گفت شما قول زیاد میدید، سیامک دوستم، راجبی را صحبت و راجبش هم صحبت کردیم که سوشیانس آخر از دریاچه بیرون میاد و اینها، اونجا تو دریاچه نبود، گفتن از چا میاد بیرون. بله و یک شاخش هم برمیگرده به یهودی های قدیم، یهودی های قدیم، یهودی های فقیر، که اینها معتقد بودن به ظهور یک منجی عرض کردم خدمت شما به کرات، وقتی عیسی مسیح پیدا شد بیشترین کسانی که بهش رجوع کردن یهودی ها بودن که مسیحی شدن. و یک بار که مسیح آمده بود برای سخن و سخنوری و همون تعلیمات خودش، در گوشی میگفتن آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ بنابراین استفاده کردن این خانواده های ایرانی از این داستان و این علی را انتخاب کردن، چون علی کاری نبود، هیچ کاره بود. یه دو سه سالی یا نهایت 4 سالی حکومت کرد که این حکومتش دائم در حال جنگ بود. حضرت علی علیه السلام نیم این چند برای اسلام فرد نکرد، بله، و دو قتل عام هم این مولای متقیان در ایران کرده، یکی در شیراز یکی در ری، که چیز نمیدادن، مالیات نمیدادن، اینها آدم فرستاد اونجا. یه جا میگوید که حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، چون حاکم ظالم پولا رو میگیره دولت رو قوی میکنه حداقل. بله، این رو یکی از دوستاش گفته است. و این حضرت علی آدم بسیار ساده بود، نه استراتژیست جنگی بود مطلقا، نه عرض کنم که استراتژیست سیاسی بود، خیلی ساده بود و کارهای اشتباه میکرد. هرچه آدم بی ارزه بود سر کار میذاشت، هرچه آدم لایق بود اینا رو از سر کار بر میداشت. نمونهش قیس ابن سعد ابن عباده است. قیس ابن سعد ابن عباده، سعد ابن عباده عرض کنم که بزرگترین رجل مدینه بود، که بعضی گفتن حتی خودش داشت آماده میکرد برای پیامبری که حضرت رسول رسیدند و ایشون هم مسلمون شد و سرانجام بیعت نکرد با این خلفا و رفت از نینه. این پسر بسیار لایقی داشت و ایشون در مصر حاکم بود از طرف علی. میخوام سنایت سادگی این مرد رو بگم. اونجا قبایل بزرگی بودن که مسلمان نشده بودن. علی فرمان داد که قیس جنگ کن با اینا، یعنی برداشت نوشت قیس مرد خردمند دانا، برداشت نوشت آقا اینا قبیله بزرگی هستن، بسیار و مسلمین کشته خواهند شد و ما اینجا بدنام خواهیم شد و مردم علیه ما بلند خواهند شد، این کار رو نکنید. اینها آمدن گفتن که این، و معاویه مرتب، معاویه از قیس میترسید و یک نامه نوشته بود که ای معاویه، من میایم و تو رو شکست خواهم داد و حیثیت تو رو خواهم برد چنین و چنان. و معاویه بسیار از این مرد میترسید، چون مرد جنگاور سردار بسیار لایقی بود. اینها معاویه خیلی سیاست مدار بود، میومد سر منبر تعریف میکرد، آقا ما دوستی بهتر از این قیس نداریم، همین امروز چند خیک عسل برای ما فرستاده، مقدار زیادی پول. و جاسوسای علی میرفتن بهش گفتن، این باورش میشد، چون معاویه میخواست که این عزل بشه از مصر، چون براش خطره، میترسید از او. این است که آمد و قیس رو برداشت، به جاست محمد ابن ابوبکر که بی عرضه ترین آدم ها بود. سرانجام هم امرأس اینو گرفتن تو شکم خر کردن و آتش زدن، اونو گذاشت به جایی، نگاه میکرد ببینه که نماز و روزش بهتره، بازمدر پاهم انتقام میدم و اون رو انتخاب میکرد. آدم بسیار بسیار ساده ای بود. یا عرض کنم در جنگ صفین، یک محلی که به لحاظ استراتژیک خیلی خیلی عالی بود این گرفته بود و معاویه دستور داد که یه کلنگدار رفتن شروع کردن کندن، گفتن چه میکنی؟ گفت ما میخوام بکنیم آب دجله رو برسیم سر لشکریان عریده غرق کنیم. غرق کنیم. پا شد بهترین محل استراتژیکی که داشت برای لشکریانش رها کرد، اومد به بدترین جا معاویه و دارانش همونجا رو گرفتن. اینا نشانه های نادانی مولا علی در کار مدیریت جنگ و مدیریت خلافت. و پسراشون بهش میگفتن، امام حسن چند بار گفت پدر تو اهل حرب نیستی، تو اهل جنگ نیستی. خلاصه یه همچین مردی بود، یه همچین آدمی بود که عرض کردم کاری نبود. و ابتدای کار نسبت به ایرانیان هم چیزی داشت، بله، یک نگاه نسبتاً وقتی نگاه میکنیم در قیاس. اما به هر صورت قتل عامش هم کرد. این از که شروع شد این داستان تشیع و خانواده های ایرانی و ایران دوست رفته رفته گسترش دادن تا خانواده صفی‌الدین اردبیلی که اونها دیگه به زور شمشیر شیعه رو رواج دادن و ما تنها کشور شیعه شدیم. بله، ثمرش هم همین آخونده هستن، ثمرش هم همین آخونده هستن. و یک تزی به میان انداختن که بسیار خنده آور است و اون تز امامت هست. بله، یعنی که بعد از رسول علی و اولادش اینها امام هستند و جهان باید از اینها پیروی کند. این که دیدی آخوندا میگوین این مملکت مال اولاد علیه، مال امام زمانه، ما نمایندشیم، حالا میخوریم. بله، این قصه مضحکی است. یک مرد بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک استدلالی کرده برای اثبات وجود امام که واقعا یه بچه 2 ساله خندش میگیره. کسی که استاد ریاضی بود، استاد منطق بود، آخرین شخصیت بین المللی ما ایرانیان بود، اینا برداشته میگوید به این استدلالش اینطور است که چون مردم بسیار بد جنس و بدکار هستن و کارهای زشت میکنن، یه امام باید باشه که تو سر اینا بزنه که صلح برقرار. این استدلال خواجه نصیر طوسی، حالا یه آخوند گفته بود اشکالی نداشت، ولی خواجه نصیرالدین طوسی بابا مرد نابغه در تمام زمان خودش، تا چین هم شهرت داشت، منجم بود، ریاضیدان بود، عرض کردم تنها آخرین آدم بین المللی ما بود. اجازه فرمایید که یه بریک بگیریم، برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ داشت، همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب ایران و عرب صحبت میکردیم و داستان تشیع. ما با این کار هویت ایرانی رو، هویت شاخص و قدیم ایرانی رو دست نخورده نگاه داشتیم و زندش کردیم. اینها ما کسانی داشتیم که در بعض روزگاران نویسنده بودن، افتخار میکردن که عربی می نویسند و اینها. یک جور صادقانی داریم، همشهری خودمان تاریخ یمنی رو ترجمه کرده، در مقدمه میگوید گرچه کره پارسی هم حرون است، یعنی جفتکنداز و خوب نیست، هموار نیست، پارسیم خوب نیست، اما مرکب تازی هم تندرو است. یعنی افتخار میکنه به عربیش که فارسی، والا فارسی ما خوب نمیده. مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته از یک سطر این پارسی به همه این عربی میارزد، از بس محکم نوشته پارسی رو اینا، ولی تحقیر کرد. ولی خب این فریم کار ما بود در واقع، که چگونه ما هویت ایرانی رو خود رو نگاهداری کردیم. و موضوع امامت، موضوع امامت این است که بعد از علی، بعد از رسول، علی صاحب جهان است و بچه هاش، و این تقلب رو به ما خوراندن، این حرف جفنگ رو به ما خوراندن، سبب نفرت در واقع اهل تسنن از ما به خاطر این است که میگوین اینا ابداع کردن در دین، از دین رسول جدا شدن، اینها فاصله گرفتن. معنی رفس همین هست. و میگوین که به دو دلیل، یک ما چیز داریم و چیز واضح داریم که همه شنیدن و آن قدیر خم است، یکی هم که چیز خفی بوده و این جلی بوده، و حرم خفیش این است که حضرت رسول در گوش علی گفت. خب تو از کجا فهمیدید؟ و یک بغچه اینم توبره چیزی داد که درش زبور داوود و تورات و انجیل و قرآن اینا بود و اون رو کرد. همه دروغ، همه دروغ شاختار. یعنی وقتی که در حجت الوداع پیغمبر برمیگشت، حداقل 10,000 نفری باش بودن. اگر که رسول میامد میگفت که این بعد از من علی جانشین من است، که کسی یادش نمیرفت. بله، گفت است که من کنت مولاها فهازا علی مولا. بله، این که معنیه، این که معنیه این نمیداد که من جانشین. خود علی که دائم غر میزد که حق ما رو خوردین، یک بار اشاره به این قدیر نداره. یعنی همه عرب یادش رفت، ابوبکر و عمر و همه آدم های مسلمان اونجا بودن، اینا رفته رو شروع شطر. اینا جعل و تزویره، میدونی؟ اگه یک کسی بخواد جعل کنه و تزویر کنه، یه گوشش دیگه به منطق بده کار نیست، چون مقصد داره، مقصود داره. این است. یکی همون دادن چیز دوبره و در اولاد این سخن که اولاد علی اینها جانشینان هستن و چنین و چنان، از طرف خداوند یک دروغ شاخدار و یک چگونه از کنم تقلب بزرگی است. و دو دلیل درش هست که دیگه کسی جوابگون نمیتواند باشد. یکیش شخصیت حضرت امام حسن، چون وقتی علی رو کشتن، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و یه دوست دیگرش قایم شدن دم در مسجد، وقتی که حضرت وارد شد با شمشیر به فرق او زدن، و بعد از یکی دو روز ایشون فوت شد، امام حسن اومد و چیز شد. در عرب رسم این است که میراث شخص به پسر بزرگش میرسه، مثل اروپا. بله، یعنی این ثابت میکند که امام حسین هم کاری نبود که بخواد کودتا کنه، چون اون کسی که حکومت بهش رسیده بود فروخت به معاویه، پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت، چه کاره بود اصلا؟ بله، خب حالا یه قطعاتی من از تاریخ طبری میخونم خدمتتون. اون چه تاریخ نامه طبری نوشته بسیار مفصل تر است از اون چه اصل تاریخ طبری است. و این تاریخ طبری رو آقای ابوالقاسم پاینده ترجمه کرد، 17 یا 18، من دو دورش تو اینجا دارم، یا 17 یا 18 عرض کنم که مجلد است و ترجمه خیلی خوبی به دست داده. و من از جلد هفتمش که یک بخش کوتاهی به امام حسن چیز کرده است برای شما میخوانم. بله که ببینیم که اگر این امام حسن امام بود و امامت از پدرش بهش رسیده بود و از سمت پیغمبر خدا آمده بود، و چرا رفت فروخت به معاویه؟ سوال دیگه، هیچ موقع آخوندها این بحث رو نمی کنن، هرگز بهش اشاره ای نمی کنن که امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید، فروخت و پول گرفت ریخت جیبش. اون چه در خزینه بود که 6 میلیون درهم بود، قول طبری گفت اینو میخوام. حالا میرسیم به اونجا، خب در همین سال یعنی سال 40 با حسن ابن علی علیه السلام بله بیعت خلافت کردن. بله گویان نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس ابن سعد بود، همون پهلوان، همون مرد بزرگی که عرض کنم که قبلا ذکرش کردم که به معاویه گفت من میام و وساطت در هم میپیم، معاویه هم تقلب میکرد و علی عوضش کرد. قیس ابن سعد بود که گفت دست بیار تا بر کتاب خدای عزوجل و سنت پیغمبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. جنگ منحرفان بزرگی حد باشه. حسن رضی الله بدو گفت گیومه بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. گفت نه جنگ نمیخوام بکنی، فقط به سنت پیغمبر، کتاب خدا و سنت پیغمبر. همه فهمیدن که این اهل مبارزه نیست که بخواد بره انتقام پدرش رو گیره، نه این قرار یه کار دیگه بکنه. فقط در واقع از اعراب سوء استفاده کرد، از قیس، قیس ابن سعد سوء استفاده کرد، کلا سر اینا گذاشته ما داریم میریم جنگ، ولی اینجا میگه نه اسم جنگ نه. وقتی خاموش ماند و با او بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. زهری گوید علی علیه السلام قیس ابن سعد را بر مقدمه سپاه عراق که میباید سوی آذربایجان و نواحی اون رود گماشته بود و هم بر نگهبانان سپاه که عربان به وجود آورده بودند و 40,000 کس بودند که با علی بیعت کرده بودند گذاشت. اما قیس پیوسته از حرکت تعلل کرد تا علی علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن ابن علی را به خلافت برداشتند. بله حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هر چه میتواند از معاویه بگیرد. این چه امامیه؟ اگه این امام بود و خداوند گفته بود این امام باشد و علی گفته بود این امام باشد، میگم من امامم، من چیزی ندارم، حالا خلیفه شدم، امامتم دارم دیگه، نمیرفت اونجا چاپلوسی بکنه از معاویه، هیچ اسمش نمیاد، آخوندا هیچ اسمش نمیاد. خب میگویند که چی صلح خدایی، صلح آسمانی امام حسن. بله حالا یه خانواده بیاد حسین رو بکشه، حسین رفته به جنگ و کف میزنن براش که اون رفته جنگ کرده با یه خانواده، این آمده رفته دست اینا رو بوسیده، کف برای اینم میزنن. خب اگه کف برای اون میزنی که نمیتونی کف برای این بزنی. ببینید اینا ما رو چقدر نادان میدانن. آقا این چه منطقی است؟ مگر نه اینکه این همه تو سری میکوبی اینو پدر خودتونه در بیارید بابت حسین، چون حسین رفته که یزید رو سرنگون کنه. مگه علی دشمن این خاندان نبود؟ در همین راه هم کشته شد. وقتی حکمیت را قبول کرد، خوارج ازش برگشتن گفتن اگه تو خلیفه خدا بودی هرگز به حکمیت رضا نمیدادی. چطور شد حالا برای این آقا که رفته دست معاویه رو بوسیده و پول گرفته، پول هنگفتی هم گرفت گذاشتی بهش، برای اینم دست بزنی؟ چی فرض کردن ما رو یا آخوندها؟ این دوتا برعکس هم بودن دیگه، مگه نه؟ اگر ما یکیش رو تکریم کنیم اون یکی رو نمیتونیم، چون اون یکی درست برعکس این بوده. حسن درست برعکس حسین بوده. خب حسن جنگ نمیخواست، طبری مینویسد، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. اونگاه به جماعت ملحق شود. حسن دانسته بود که قیس ابن سعد با رعیبه موافق نیست. قیس ابن سعد این سردار بزرگ جنگ میخواست. گفت ما بس بیانیم دستگاه معاویه رو جمع کن. ارزش هم داشت، لیاقتش هم داشت. پدرش هم مرد بسیار بزرگی بود در مدینه. خب میگه که میدانست نیست، موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری. این دو تا کاراکتر که اونجا بودن، یکی ابن عباس، ابن عباس استراتژیست، سیاستمدار، و سعد هم که مرد جنگ بود. اگر استفاده درست علی از اینها کرده بود از بین نمیرفت داستانش. همین ابن عباس وقتی علی لشکرکشی میکرد برای معاویه میره میگه ابنم نکن این کار رو، این 20 سال اونجا جا خوش کرده و تمام شیوخ بزرگ عرب طرفدارشن، بسیاری از یاران پیغمبر طرفدار معاویه هستن و عدل و داد کرده، چنین کرده، شما الان زوده، دیروز خلیفه شدی، امرو لشکرکشیدی، زوده، این درست نیست، شما یک سال صبر کن، من خودم معاویه رو میارم به خدمت شما. گفت نه، بین من و معاویه فقط شمشیر. بله، ابن عباسه. و اینقدر که حدیث من نشیدم، یه حدیث از حسین، یک حدیث از حسن شنیدی شما؟ اینا نه فقیه بودن نه دانشمند، هیچی نبودن. پسر خوب علی محمد حنفیه بود، امام بزرگ محمد حنفیه، هم مرد با عرضه بود در میدان جنگ، هم اینکه در فقه و اصول و قرآن و این افکار، امام بزرگ کیسانیه، تا چند قرن او رو امام میدانستن. فرقه بودند از اسلام کیسانیه که اینا طرفداران محمد حنفیه فرزند علی بودند. این آخونده دروغگوترین و پسترین مخلوق خدا هستن، برای اینم فراموش نکنید. خب او رو به عبدالله ابن، این ابن عباس مرد فوق‌العاده بود، وقتی دید که عرض کنم این حسن داستانش خرابه و گوش به حرف نمیده و میخواد که چیز کنه، چیکار کرد؟ خب میگه و عبدالله ابن عباس را سالاری داد. احادیث متواتر و متکاسری از این ابن عباس هست. خب عبدالله عباس را سالاری داد و چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن بدانست، فهمیست که داره کلک میزنه اینا را آلت دست کرده، بله، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست، گفت معاویه من نوکر تا من میخوام بیام خدمتتو، به شرط این پولایی که بلند کردم از من نگیری. معاویه هم نامه نوشت که تشریف بیارید، خوش آمدید. مرد سیاست بود. ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. و آقا من پول زیاد بلند کردم، خورجینار پر کردم، دارم خدمت جناب عالی. گفت که اشکالی نداره، چون اون میدونست ارزش ابن عباس رو، میدونست خرد و دانایی ابن عباس رو معاویه میدونست. این نه علی فهمید ابن عباس که، نه حسن. خب معاویه تعهد کرد. اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردن، اونگاه با کسان حرکت کرد و در نزدیک مدائن جاده یک اتاق بسیار بزرگی بود به نام سرای ابیز. آمد حسن رفت تو این کاخ در مدائن و شروع کرد نامه نوشتن به معاویه که ای معاویه، من 3-4 تا چیز از تو میخوام تا به من چیز کنی. میگه من بارها گفتم اینها، یکی مالیات شهر در شیراز، یکی این که اون چه پول در خزینه مسلمین هست در کوفه که جمع شده بود همش مال من، و عرض کنم که مهماش این بود و یکی دو تا چیز دیگه که خیلی مهم نبودن. در این حال همزمان معاویه یک نامه نوشته بود، خیلی خیلی چیزهای بیشتری پیشنهاد کرده بود به حسن. وقتی حسن نامه معاویه رو دید که کار از کار گذشته بود و نامه رو فرستاده بود، چیز کرد به معاویه که پس اینا رو همه رو به من بده. گفت اگه نامه رو ننوشته بودی و اون تقاضا رو نکرده بودی، همه اینا رو میخواستم به تو بدم، اما بهت نمیدم الان به خاطری که خودت نوشتی که چی میخوای. بله خب عرض کردم این خیلی وارد جزئیات نشده. خب بله خب اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردن، اونگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جا گرفت و قیس ابن سعد را با 12,000 کس از پیش فرستاد. معاویه نیز با سپاه شام بیامد و در مسکن جای گرفت. حالا اول بار که میاد میخواد یه رویه نظامی پیششون بده، یعنی ما اهل جنگیم، این قبل از نامه است و میدونست معاویه هم میترسه از این سردار. این که 12,000 کس داد گفت برو جلو سپاه، معاویه هم لشکر کشید اومد و فلان. در آن اثنا که حسن به مدائن بود، بله بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. یکی در میان گفت بدانید که گوید و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند، چنان که در درباره فرشی که نظیر خود داشت با وی در آویختند. حسن برون شد و وارد مدائن شد و در قصر بیزا یعنی سفید همون که عرض کردم جای گرفت. عموی مختار ابن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مدائن بود و میگوید که مختار که جوان 9 سال بود به دو گفت میخواهی ثروت و حرمت بیابی؟ گفت چگونه؟ گفت حسن را بند کن و خود رو تسلیم معاویه کن، که اینا دیگه حواشیه. و وقتی که این کار رو امام حسن انجام داد و اون نامه رو معاویه از او پذیرفت و این رفت خدمت معاویه تعظیم و تکریم چیز، خدمتتون عرض کنم که یک کسی از عرب پیدا شد با یک گرزی و گرز نواخت به ران حضرت امام حسن و گفت یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. بله و بسیاری گفتن که این مختار بود. مختار رو میشناسید؟ مختار که بعد در کوفه بود و مسلم ابن عقید رو در منزل جای داد و آرام آرام خودش رو به محمد حنفی نزدیک کرد و خیلی سوء استفاده ها کرد. مختار ابو عبید ثقفی. خب حالا میگوید که تمام شده. بله ببخشید، اعلام فرمودن که وقت تمام شد، ما هم اطاعت میکنیم، قانون دیگه، هر جای قانونی داره. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، حواسمون باشه به امامت و این دروغای شاخدار. این دین بایستی بره سر جاش بنشینه، این سینه زنی نباید دولتی باشه. این اینها اینا چیزهایی است که در واقع جامعه رو به لجن کشیده. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.